أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم شهادت امام باقر سلام الله علیه رو. انشاءالله که همه ما جز شیعان امیر المؤمنین باشیم. به برکت امیر المؤمنین دنیا و آخرت ما آباد بشه و همنشین با آل الله بشیم. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. الحمدلله به خطبه 90 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبه له علیه السلام فی بعض صفات الخالق. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت در این خطبه ابتداعا برخی از مطالب توحیدی و صفات پروردگار را ذکر می کند و در ادامه توصیه های اخلاقی بسیار مهم و تأثیر گذاری رو بیان می کنند. انشاءالله یکی یکی می خونیم. خطبه 90 رو اگر توفیق بشه امروز تمام کنیم. فرمود الحمدلله المعروف من غیر رؤیه و الخالق من غیر رویه الذی لم یزل قائما دائما. خب ابتداء خطبه های امیر المؤمنین نوعاً توحید است و اونجاهایی هم که در نهج البلاغه ذکر نشده دلیل بر نبود نیست. مرحوم سید رضی با توجه به اون هدفی که داشته بعضی از جمله ها را حذف کرده، وگرنه حضرت همه جا با توحید شروع می کنند. فرمود الحمدلله، حمد مختص به خداست. مستحضرید از مطالب اولیه‌ای که در علوم بلاغی و ادبی خونده میشه اینه که الحمدلله این لام اختصاص هست، یعنی حمد و ستایش مختص به خداست. اگر ما دیگران رو هم گاهی حمد میکنیم، حمد ما به خدا باز میگردد، چون هر کسی هر کار خیری انجام میدهد، هر کار حسنی انجام میدهد، علیکم السلام و رحمت الله، توفیق این کار را خدا داد، قدرت این کار را خدا داد، همش به خدا برمیگرده. لذا حمد مختص به خداست. یکی از آفتهایی که نوعا جامعه مذهبی به او دچار میشود بحث حمدهایی است که نسبت به هم دارند. این که من نسبت به دوستانم، نسبت به رفقام، نسبت به بالادست و پایین دستم هی حمد و سپاس بگویم، این درست نیست. حمد مختص به خداست. علیکم السلام و رحمت الله. اگر جایی هم حمد و سپاس میگیم، تشکر میکنیم از هم دیگر، با این عنایت باشد که خدای متعال توفیق انجام این کار رو داد. ولی اگر ما خودمون باشیم و خودمون، هیچ وقت توفیق انجام کارهای خوب را نداریم. در هر صورت فرمود الحمدلله، حمد مختص به خداست. کدام خدا؟ همون خدایی که المعروف من غیر رؤیه، شناخته شده است. ولی شناخته شدن خدا اینگونه نیست که او رو ببینیم، بدون اینکه رؤیت بشود، دیده بشود، شناخته شده نیست. در جهان ماده شما اگر خواستید چیزی را بشناسید باید ببینید. کما اینکه در مباحث فقهی هم مطرحه، شما اگر خواستی جنسی را بخری، جنس را از روی ابهام خریدی، این معامله باطله. به شما بگن آقا من یه کالایی به تو میدم، چه کالایی، چطوریه، چه حجمی داره، چه قیمتی داره، چه جنسی داره، هیچیش معلوم نیست، فقط گفته اینقدر پول بده من یه چیزی، خب این معامله باطله دیگه. دنیا اینطوریست که اگر خواستی کسی رو بشناسی باید ببینیش، قیافش رو ببینی، کمالاتش رو ببینی. ولی نسبت به خدای متعال دیدن اصلا مطرح نیست. خدا کسی است که به سبب آثارش، به سبب مخلوقاتش شناخته میشه. دیده شدن برای کسی است که بعد داشته باشد، طول و عرض و ارتفاع داشته باشد. خدا که بعد ندارد، خدا که جسم ندارد که دیده بشه. پس ما حمد میکنیم خدا را. کدام خدا؟ همون که بدون این که دیده شود شناخته شده. ول خالق من غیر رویه، همون خدایی که خلق کرد عالم را ولی بدون تفکر، فکر کردن برای انسانها این یه حس نیست. میگن فلانی متفکره، عاقله، می اندیشد بعد عمل انجام میده، کارهای او بر حسب توجه است، بر حسب التفات است. ولی در مورد خدای متعال همین صفتی که برای ما خوب است برای خدا ضعف است و نقص است. خدا کارهاش رو با تفکر انجام نمیده، او علم مطلق است، او علم محض. برای کسی که جهل دارد، برای کسی که همه چیز را نمیداند، فکر کردن خوبه. من چون خودم همه چیز را نمیدانم فکر میکنم، مشورت میگیرم، از تجربم استفاده میکنم تا یه کاری رو درست انجام بدم. ولی کسی که ذاتش را علم گرفته است، همه وجود او علمه، اصلا جهلی وجود ندارد که بخواهد با تفکر او رو برطرف کنه. او همش علمه. فکر برای من ایست که نمیدانم، تأمل میکنم تا بفهمم. کسی که همه چیز را میداند فکر نمیخواهد. ازا خدا عالم را خلق کرد، ولی کن فیکون، همین که اراده کرد عالم خلق شد. اینطور نبود که تجربه کند، گاهی خطا کند، اصلاح کند، از مشورت بگیرد از دیگران، رو دست یکی دیگه نگاه کنه، کپی برداری کنه. فکر این نیست دیگه. او همین که اراده کرد، اراده او علم محض است. عالم رو به بهترین نحو خلق کرد. الذی لم یزل قائما دائما. ما خدا را حمد میکنیم. حمد مختص به خداست. کدام خدا؟ همون خدایی که لم یزل قائما، همیشه بوده و دائما هم خواهد بود. قائم لم یزل قائما اشاره به ازلی بودن خداست. خدا بوده، از چی بوده از معنا نداره. چند سال پیش، سال و ماه و اینها معنا نداره. خدا بوده، از ابتدا بوده و دائمی هم هست. انتهایی هم برای خدا قابل تصور نیست. او هست که هست، چون ذات او ذاتی است که نه ابتدا دارد نه انتها دارد. حضرت برای اینکه یه مقداری ملموستر صحبت کرده باشن، این اول و آخر بودن خدا را، ابتدا و انتها نداشتن خدا رو میخواد با مثالهایی به ما بفهمانه. برای مایی که دنیایی و مادی هستیم، بعضی از چیزها خیلی قدیمی هن. خورشید خیلی قدیمی است، کره زمین خیلی قدیمی است. حضرت میگه ببین، وقتی من میگم خدا ازلی است، یعنی خیلی برو عقبتر. این چیزهایی که شما میبینید و برای شما چند میلیارد سال، مثلا میگن یه فسیلی پیدا شد 12 میلیارد سال قدمت داره، ما میگیم اون وح چه زمان زیادی، چقدر از گذشته های دور. حضرت میگه اینها همه مخلوق خدا هستن. وقتی من میگم ازلی، یعنی یه چیزی فرای اینها. فکرت رو باز کن، از این اعداد و ارقام خودت رو فارغ کن تا بفهمی خدا چیست. ازلا سما اون ذات ابراج، خدا بود، از کی بود؟ از اون هنگامی که لا سما و ذات و ابراج، آسمان دارای برج نبود. خدا بود قبل از این که آسمان ها باشد. ابراج جمع برج است، به معنای 7 آسمان گرفتن، به معنای اون صورت های فلکی که در آسمان هست. در آسمان خبرهای عزیزان، ببینید قرآن کریم صراحتا تأکید می کند که شیاطین می رفتن در آسمان، استراق سمع می کردن، فالگوش می استادن، حرف ها رو می فهمیدن. بعد دیگه خدای متعال فرمود با شهاب ثاقب اینها رو بزنید، دیگه شیاطین حق ندارن بیان اینجا حرف های آسمانی رو ببرن. در آسمان خبرهایی است، ما نمی دانیم دلیل بر نبودن نیست. اونهایی که اهلند، اونهایی که از این زمین فراتر برند، سرشون و گوششون به آسمان ها برسه، خیلی حرف ها رو می فهمند. خیلی مطالب هست که اصلا این پایین خبری از اونها نیست، اینها مال بالاست، برای اونجاست. لذا خبرهای بالا به پایین نمیان. فقط در صورتی که تو رشد کنی، پرواز کنی، صعود بری اون بالا، خبرها به گوش تو هم میرسه. خبرها نباید پایین بیان، ولی تو میتوانی بالا بری. عروج کن، برو اونجا، خیلی خبرها. خدا بود قبل از این که آسمان ها باشند. ولا حجب ذات ارتاج، خدا بود قبل از این که حجاب هایی در آسمان باشد. ارتاج به معنای درب های بزرگ بسته شده است. معلومه در آسمان درب هایی است، حجاب هایی است که این حجاب ها، البته حجاب به معنای این که دیوار کشیده باشند نه، حجاب های نوریه است. بعضی از مطالب هست که نباید به اینجا درس پیدا کنن، نه به زمین. آسمان هفتم نباید اخبارش به آسمان های پایین تر بیاد، عرش نباید اخبارش به این طرف تر بیاد. حد فاصل اونجا چیست؟ اونجا که دیوار نیست، اونجا هرچه هست حجب است. در ادعیه ما، در روایات ما به این مطلب تاکید شده. ما خیلی نمیفهمیم یعنی چی. اگر حدیث معراج و عزه خونده باشن اونجا میفهمن. پیغمبر میفرماید من وقتی به معراج رفتم یک حجابی دیدم به قطر بی نهایت، نور محض بود. یه حجابی دیدم به قطر بی نهایت، ظلمت و تاریکی محض بود. از شدت ظلمت چشم انسان رو میزد، از شدت نور. خب این حجاب ها چیست؟ این حجاب ها همون هاییست که در مناجات شعبانیه میخونیم الهی حبلی کمال الانقطاع الی، خدایا انقطاع کامل به ما بده. و بعضی وقتا دلمون با توست، بعضی وقتا دلمون با زن و بچه است، بعضی وقتا در گیرودار مال و مقاممون هستیم. کمال انقطاع به ما بده، دیگه در بند هیچ چیز نباشیم. و انر ابصار قلوبنا به زیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یه چشمی به ما بده که چشم ما از این حجابهای نورانی هم بگذرد. معلومه در مسیر تعالی انسان حجابهایی هست، حجابهای ظلمانی، حجابهای نورانی. همه اینها رو ما باید رد کنیم. فتصل الی معدن العظمه، اینها رو که رد کردی تازه به خدا میرسی. از این پایین که نمیشه یه دفعه تو به خدا برسی. حجابهایی در کار است که اگر این حجابها نباشن، نور الهی، نور عرش عالم را از بین میبره. این فاصله بین خالق و مخلوق باید مدام برقرار باشه. در هر صورت فرمود خدا بود قبل از این که این حجابهایی که بسته شده است، یعنی از این طرف به اون طرف راه پیدا نمی کنن، اونها هنوز خلق نشده بود. ولا لیل داج، این رو هم عرض کنم، این حجابها حجابهای فهیمی هستن، با شعورن، مثل دیوارهای دنیا نیستن. اینها مخلوق خدا هستن، مخلوقات زیشعوری هستن، اجازه نمیدن کسی بدون حساب و کتاب از اونجا رد بشه. این حجابها حجابهای بی شعور، بی درکی نیستن. میفهمن کسی خواست از اونجا رد بشه، شما الان یه فرودگاه دنیایی میخوای بری، باید پاسپورت داشته باشی، ویزا، گذرنامه، همه چیز، بلیط گرفته باشی. چطور تو راه پیدا میکنی به آسمان ها بدون بلیط؟ باید از قبل آماده کرده باشی خود. اونجا خواستی بری، اینها جلوت رو نگیرن. اینها موجودات با شعوری هستند. خدا بود قبل از این که ولا لیل داج، خدا بود قبل از این که شبهای داج، یعنی به شدت ظلمانی، قبل از این که شبهای ظلمانی باشند. ولا بحر ساج، خدا بود قبل از این که دریاهای آرام باشند. حالا از یک طرف حضرت داره ازلی بودن خدا رو ثابت میکنه، ولی از طرف دیگه هر کدام از این جملات نکاتی دارد. اینکه آسمان بروجی دارد، فلکی دارد، این فلک در زندگی انسان تأثیر داره. اینکه شبهای تاریک چقدر تأثیر در آرامش انسان دارند. اگر خواب ما خواب در روشنایی باشه، اون تأثیر آرامش بخش رو نمیگذاره. تاریکی خودش یک دلیلی است، یک راهنمایی است برای آرامش ما. این دریاها اگر آرام نباشند، اگر دریاها همیشه علت دوام طوفانی باشند، خب دست انسان از چه منبع غنی کوتاه میشه؟ سفرهای دریایی قطع میشه، استخراجات از دریا از بین میره، ماهیهای دریا رو دیگه دسترسی نداره. بله خدا بود قبل از اینکه دریاها خلق بشن، ولی چرا حضرت دست روی دریاها میگذاره؟ چون آدم درگیر باشون، زندگی روزمره انسان ها به همین بسته است. و تازه برمیگرده به اون الحمدلله، آقایان حمد کنید خدا را به خاطر اینکه این دریاها آرام است در تسخیر شماست، حمد کنید خدا را چرا که شبهای تاریکی قرار داد تا در این شبها آرام بگیرید. ولا جبل ذو فجاج، خدا بود قبل از اینکه کوههای ذو فجاج، فجاج به معنای شکاف بین دو تا چیزه، اینجا جبلی که شکاف دارد به معنای دره هاست، خدا بود قبل از اینکه بین کوهها دره هایی باشد. ولا فج ذو اعوجاج، خدا بود قبل از اینکه این دره ها اعوجاج داشته باشند، پیچ و خم داشته باشند. باز یکی از رحمت های خدا به ما همین کوه ها هستند. و وتد به صخور میدان ارض، خطبه یک اینگونه فرمود، خدا کسی است که اضطراب و لرزش زمین را به سبب همین کوه ها گرفت. حالا حضرت اینجا میگه اگر کوه های روی زمین مثل یک دیوار صافی بودن، هیچ شکافی بین اینها نبود، البرز و زاگرس مستقیم بدون اینکه کوتاه و بلند باشن از این طرف تا اون طرف کشور رفته بودن، خب شما راه دسترسی نداشتید، یک دیواری بین این طرف و اون طرف کشیده شده بود، این کوها می شدن مایه مشکل برای شما. ولی خدای متعال بین این کوها دره هایی قرار داد، راه رفت آمد باز کرد. این کوها سر به فلک کشیده بودنشون هزاران حسن دارد، هزاران حسن دارد. در جاهای دیگه همین نهج البلاغه امیرالمومنین در مورد کوه خیلی حرف میزنند، کوه چه تأثیری در زندگی انسان داره، حالا جاش نیست که بگم، ولی فرمود کوه ها را مثل دیوار قرار ندار، وسطش راه برای شما گذاشت. این یک نعمت. دوم این که این دره هایی که بین کوه ها هستن مستقیم نیستن، کج و معوجن، پیچ و خم دارن، اگر از بالا دست سیلی به راه افتاد، مسیر اگر مستقیم باشد همه چیز را نابود می کند، ولی این پیچ و خم مسیر رودخانه ها و دره ها باعث میشه این آب ها آرام باشند، در اختیار شما باشند، دور تا دور اینها میتونید خانه درست کنید، زندگی. چه کسی اینها رو درست کرد؟ طبیعت معنا نداره، طبیعت مخلوق خداست، خدا اینها رو خلق کرد، خدا به آسمان و زمین دستور میده چگونه باشید. حمد کنید خدا را به خاطر این نعمت ها اولا، ثانیا خدا بود قبل از این که این کوه ها باشند، قبل از این که این دره ها باشند. ولا ارض و ارض ذات و مهاد، خدا بود قبل از این که این زمین جهوار مانند، این زمین آرام برای شما خلق شده باشد. ولا خلق ذو اعتماد، خدا بود قبل از این که مخلوقی در روی زمین باشد که این ذو اعتماد باشد، به خودش اعتماد کنه، قدرت داشته باشه، دست روی زانوی خودش بگذاره و بلند بشه. خدا بود قبل از این که مخلوقاتی در این عالم باشن. ذالک مبتدع الخلق و وارثه، خدا همون خدایی است که مبتدع، ابداع کرد آفرینش را. خدا مثل ما نیست که اگر خواستیم چیزی را درست کنیم باید بریم 10 تا نمونه نگاه کنیم، کپی برداری کنیم، نه این گونه نیست. خدا همون کسی است که عالم را خلق میکند، ابتداءً ابداءً. بدعت رو بدعت میگن چون چیزی که نبوده را شما وارد دین کرده. خدا بدون این که نمونه قبلی داشته باشه عالم رو خلق کرد، از اون طرف عالم را خلق کرد، از این طرف هم وارث خلق خود خداست. خیلی این جالبه، وارث خلق خود خداست. ببینید در امور مادی ما میدونیم پدری از دنیا رفت، ارثش به چه کسی میرسه؟ به بچه هاش میرسه دید. در امور دنیایی الامام وارث لمن لا وارث له، اگر کسی از دنیا رفت و هیچ کس و کاری نداشت، اموال این شخص به امام میرسد. خب حالا به حاکم اسلامی میرسد دیگه، امام و حاکم اسلامی وارث انسانهای بیوارث است. خداوند هم حاکم عالم است، امام حاکم زمین است، خدا حاکم عالم است. هر کسی از این دنیا رفت ارثش به خدا میرسه، چون یه زمانی میرسه همه مردن، کسی نیست که بخواد از اون یکی ارث ببره. شما هر چه بکارید آخرش به خدا میرسه، سعی کنید جنس خوب بکارید. دیدید بعضی ها نوشتن تو مسیر و جاده که دارید میرید نوشته انار پدرآمرزی، یعنی هر که اومد از اینها خرید میگه خدا پدرت رو بیامرز. یه جنسی رو به ارث بگذار که وقتی به ورثه رسید بگن خدا پدرش رو بیامرزه، چه چیزی برای ما به ارث گذاشت. این عالم سرانجام به خدا میرسد، ارثیه است برای خدا، ولی هر کدام از شما چیزی به ارث بگذارید که موجب سربلندی شما باشه. خدا همون کسی است که اله الخلق و رازقه، هم اله خلق است، خدای خلق است، هم رازق این خلق است. و شمس و القمر و دائبان فی مرزاته، شمس و قمر دائبان به معنای حرکت است، شمس و قمر علت دوام در حال حرکتند برای کسب رضایت الهی. در عالم تنها موجودی که یاغی است به معنای واقعی کلمه، طغیانگر است، میگه خدایا تو گفتی فلان کار رو بکن من نمی کنم، انسانه. جز انسان آسمان و زمین همه در اطاعت از فرمان خدا هستن. و شمس و القمر دائبان فی مرزاته، خدا به اینها گفته اینطوری حرکت کنید، شب بشه روز بشه. اینا یک بار نمیگن خدایا خسته ایم، خدایا بسمونه، میلیاردها سال داریم میچرخیم، بس دیگه. اصلا این انسان است که طغیان میکنه، انسان است که طغیان، وگرنه مخلوقات دیگه همه سر به مهرند، هرچه خدا گفت قبول میکنند. و شمس و القمر دائبان فی مرزاته یبلیان کل جدید، شمس و قمر هستند که کهنه میکنند، فرسوده میکنند هر شیء جدیدی را. این یبلیان کل جدید یعنی گذر روزگار. شمس و قمر که میگردن روز میشود، شب میشود، هفته و ماه و سال میشود. هر موجود بچه‌ای که به دنیا میاد 10 سال که بگذرد، 30 سال که بگذرد، 70 سال که بگذرد، میبینی هی پیر شد، هی فرسوده شد، هی کهنه شد، تا بچه او تا نوه او به دنیا بیاد. شمس و قمر وظیفه‌شون این هر شیء تازه و جدیدی را کهنه کنند. و یقربان کل بعید، و نزدیک کنند هر شیء دوری را. ما فکر میکنیم آخر عمرمون خیلی دوره، حالا کوتا ما بمیریم. این شمس و قمر وظیفه‌شون همینه، بچرخند و بچرخند و بچرخند، نزدیک کنند آنچه را که دور است. یه وقتی به خودمون میگیم که همه عمر مثل یک چشم به هم زدنی بود، خیلی زود گذشت، اصلا نفهمیدیم چطور گذشت. کمتر از چشم به هم زدنی بود همه این 60 سالی که عمر کردیم. حضرت فرمود خدای متعال شمس و قمر را خلق کرد که کهنه کند، که آنچه که دور است را به شما نزدیک کند. این بخش اولی بود که حضرت در باب توحید و خداشناسی فرمود. حالا حضرت وارد بحث دوم میشه، رابطه شما با توحید چگونه است، شما و خدا در چه موازنه ای از قدرت هستید، خدا چه دستوری میدهد، شما باید چگونه عمل کنید، این ارتباط چگونه است. قسم ارزاقهم، خدا همون کسی است که تقسیم کرد رزق و روزی مخلوقات رو. در باب رزق و روزی خیلی حرف هست، همین نهج البلاغه حضرت فراوان مطلب دارد. در نامه 31 به امام مجتبی فرمود ان الرزق رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبه. دو قسم رزق داریم، دو مدل رزق داریم. یه رزقی هست که او تو را طلب میکنه، دنبال تو میاد، یه رزقی هست که تو باید دنبال او بدوی. هر کدام از اینها رزق خاصی هستند. حالا اینکه چگونه است، چه تأثیری داره اعمال ما در رزق، اینها سر جاش بمانه، ولی خب حضرت فرماد دو نوع رزق داریم و هر کدام از اینها هم به افراد خاصی تعلق میگیرد. قسم ارزاقهم، خداست که ارزاق را تقسیم میکند. و احصا آثارهم و اعمالهم، این جمله حضرت خیلی تکان دهنده است، خیلی حائز اهمیته. خدا همان کسی است که احصاء میکند، به شمارش در می آورد، محاسبه میکند، هم آثار شما را هم اعمال شما را. ببینید فرمود و احصاء آثارهم و اعمالهم، در حالی که باید برعکس باشه ظاهر قصه. حضرت بگه خدا هم اعمال شما را محاسبه میکند هم آثار اعمال شما را، ولی حضرت برعکس کرد، چون میخواد بگه آثار اعمال گاهی بلکه خیلی وقتها از خود اعمال مهمترند. آثار اعمال، این در سوره یاسین آیه 12 همون صفحه اول، نکتب ما قدمو و آثارهم، ما به حساب و کتاب در میاریم، می نویسیم هم اعمال شما را هم آثار اعمال شما را. این که تو یه حرفی زدی یه دلی را شکستی، این آقایی که امروز دلش شکست رفت خانه با زن و بچهش بد اخلاقی کرد، این زنی که بد اخلاقی دید، ناراحتی دید، زنگ زد به مادرش، به او بی احترامی کرد، پرخاش کرد، اینا همه آثار اعمال تو هست. اون کارفرمایی که حقوق کارمندش و کارگرش رو دیر میده، خب اختلاف به وجود میاد، این زن و بچه در مضیقن، بالاخره ناراحتی میکنن، یه زندگی از هم میپاشه. همین تو پول او رو ندادی، حقوق او رو ندادی، یه عمل خلافی انجام دادی، رفت کجا رفت؟ همه این اتفاقات بعدی که افتاد اثر عمل تو بود، همه اینها رو باید پاسخ بدی. اگر ما فقط عمل را باید پاسخ می بودیم خیلی کار راحت بود. آثار اعمال دست از سر آدم بر نمی داره. ایناست که تا چند نسل یه دفعه می بینی عملی تأثیر داره، چه تأثیر خوب چه تأثیر بد. من سن سنتن حسنه، بارها این روایت رو از رسول الله خوندیم، پیغمبر فرمود اگر کسی سنت حسنه ای بگذاره، تو رفتی و مردی ولی این سنت تو هنوز باقی است، اثر این عمل تو روز به روز به تو میرسه. یه سنت بدی هم بگذاری روز به روز بدی و گناه و مکافاتش به سمت تو میاد. این آثار اعمال است. خدا همون کسی است که و احصا آثارهم و اعمالهم، هم آثار انسان و مخلوقات را محاسبه میکنه هم اعمال را. و عدد انفاسهم، خدا همون کسی است که تک تک نفسهای انسانها را میداند. بعضی ها گفتن انفاس اینجا به معنای اشخاص است، یعنی خدا تعداد انسانها را میداند، نه انسانها را، تعداد نفسها را، حیوانات را، ملائکه را، اجنه را، همه را میداند. چه به معنای نفس زدنها بگیم چه به معنای تعداد افراد، هر دو درسته. خداست، در علم خدا هیچی گم نمیشه، در علم خدا فراموشی نیست، مثل ما نیست که بگیم حالا ثبت نام کنیم تا بعد محاسبه کنیم، علم خدا این گونه نیست. و خائنت اعینهم، خدا همون کسی است که خیانت چشم ها را میداند. ببین یه گوشه ای تو ماشین خودت نشستی، یه بی حجاب و بد حجابی داره رد میشه، زیر چشمی نگاش میکنی، و خائنت اعینهم، خدا میداند، میداند گناه تو را. همش هم نگاه به نامحرم نیست، یه نگاه از روی استهزاء کردی، یه نگاه از روی تحقیر کردی، خدا میبینه این چشم خیانت کرد. خیانت فقط به نگاه نامحرم نیست، خیانت به اینه که از روی تحقیر به کسی نگاه کردی، با چشم و ابرو به رفیقت گفتی فلانی رو نگاه کن یه عیبی داره، پاشو نگاه کن، دستشو نگاه کن، یه حرف نزدی ولی چشم تو غیبت کرد، پوزخند زدی، خندیدی، استهزا شد، تمسخر شد، غیبت شد، خدا همه اینها رو میداند. و ما تخفی صدورهم من الضمیر، خدا میداند آنچه را که انسان در ضمیرش، در اسرار پنهان قلبش قرار داده، پرده ها روی او گرفته که کسی نفهمد، خدا همه اون پنهانها را میدونه. و مستقرهم و مستودعهم من الارحام و الظهور، خدای متعال میداند این نطفه ای که بناس تشکیل بشه مدتی در پشت پدران بود و مدت طویلی 9 ماه در ارحام مادران بود، خدای متعال همه اینها رو میدونه. حضرت مستقرهم رو در مورد ارحام به کار میبره، مستقر یعنی پایدار، مدتی که انسان در رحم میماند مدت طولانی است، 9 ماه، ولی مدتی که در ظهور پدرانه، ظهور یعنی کمر، این مدت مدت کوتاهی است، لذا میگه مستودعهم، ودیعه است، اونجا یه قرضی زود باید پسش بدن، ولی در ارحام مستقر است، مدت طولانی میماند. الا ان تتناها بهم الغایا، این یه جمله را از این خطبه 90 بفهمیم بسمونه. خیلی جمله جمله دقیقی است. بعضی ها دیدم بزرگان اهل فن اهل فصل راحت ترجمه کردند و گذشتند، ولی خیلی حرف داره این جمله. فرمود الا ان تتناها بهم الغایات، یعنی چی؟ یعنی منتها شود به آنها غایت، انتها یعنی مرگ. خیلی جمله جمله زیبا. الا ان تتناها بهم، ببینید من فارسیش رو بگم، یه وقتی هست که میگیم که ما به مرگ منتهی شدیم، یعنی مرگ پایان کار ماست، ما به مرگ منتهی شدیم، انتهای کار ما مرگ است. این یه حرفه، یه حرفه میگیم مرگ به ما منتهی شد، مرگ به ما منتهی شد. آخر کار مرگ کجاست؟ اونه که بیاد یه جایی من و او با هم ملاقات کنیم، ولی من که تمام شدنی نیستم. ما مرگ را میمیرانیم و همچنان هستیم. کل نفس زائقة الموت. قرآن نمیگه شما میمیرید، میگه هر کدام از شما مرگ را میچشید، مثل یه لیوان آب. مرگ یه لیوان آب است که هر کدام از شما در یه تاریخ مقدر و مشخصی این مرگ را میچشید. مرگ تمام شد، مرگ را، ولی تو که تمام نمیشی، جسمت مرد ولی تو که هستی. این اون تعابیر لطیف نهج البلاغه است. الا ان تتناها بهم الغایات، شما به مرگ تمام نمیشوید، شما هستید. مرگ می آید، یک مرحله ای، یک پلیست سر راه شما، یک دستنداز سر راه شما، شما از این دستنداز عبور می کنید، می گذرید. خیلی جمله مهمی است. ما به مرگ منتهی نمی شویم، بلکه مرگ به ما منتهی می شه. سرانجام مرگ این است که با ما ملاقات کند و تمام بشه. بعدش که دیگه خبری نیست، بعدش که دیگه از مرگ خبری نیست، دیگه هستیم. ولی ما که نمی میریم، ما هستیم که هستیم که هستیم، تمام شدن در کار ما نیست. این جمله رو خیلی توجه کنید. الا ان تتناها بهم الغایات، انسان اگر بداند نمی میرد، همین ابدی بودنش، فکر به این جمله، توجه به این جمله که من هستم، تمام شدنی نیستم، همین یک جمله کافیست برای سر به راه شدن آدم. آقا ما تمام نمیشیم ها، بمیریم خبری نمیشه، بمیریم تازه ادامه میدیم. ادامه کدام را؟ همان راهی که از اول انتخاب کردی، همان راهی که در طول حیات رفتی. راه که عوض نمیشه، یه عمری تو این مسیر بودی، الان هم تو هم یه عمری گناه کردی، مردی، هم در همون سراشیبی هستی. یه عمری از علی و آل علی حرف زدی، مردی، اون طرف سر و کارت با علی است صلوات الله علیه. مرگ فقط یه دستاندازه، از اینجا که رد شدی دوباره مسیر ادامه دارد. از اینجا به بعد حضرت شروع میکنه اون نکات اخلاقی را، ربطش هم ببین. حضرت میفرماید توحید نتیجه عملی در زندگی دارد. این که من اولش گفتم الحمدلله المعروف من غیر رؤیه، اینها انتزاع نیست، تخیل نیست، حرفهای داخل کتاب نیست، فقط اینها حرفهایی است که در متن زندگی تو باید تأثیر بگذارد. کجا؟ اون جایی که میخوای زندگی کنی، اون جایی که با گناه مواجه شدی، اون جایی که میتونی امضا کنی یا حق مردم رو بخوری، اونجا باید توحید کارساز باشه. وگرنه توحیدی که در ذهن تو باشد، بگی من موحدم ولی گناه کنی، خب این توحید نیست، این کفر است، این شرک است. بعد از هر مبحث توحیدی امیرالمؤمنین موعظه میکنند، یعنی تأثیر توحید باید در زندگی و قلب و روح تو مشخص باشد. هو الذی اشتدت نقمته علی اعدائه فی سعة رحمته، خدا همون خدایی است که اشتدت، شدید است، عجیب است، نقمت و عذابش بر دشمنانش. خدا همون کسی است که سخت ترین عذاب را بر دشمنان میفرستد، البته فی سعة رحمته، در حالی که همون لحظه هم خدا وسیع ترین رحمت را دارد. ما آدم ها در دنیا اینطوریم، اگر با کسی لج کردیم دیگه لج کردیم، پدرش رو در میاریم. خدا نکنه یه مدیری، یه کارفرمایی با زیر دستش لج کنه، از زندگی ساقطش میکنه، دیگه عدالت رو رعایت نمیکنه. خدای متعال همون کسی است که همون لحظه که شدیدترین عذابها را نسبت به دشمنان دارد، همون لحظه میگه من رحیمترین افرادم هستم، ها توبه کن، برگرد، من میپذیرم، من لجک ندارم با تو، تو برگرد، من برمیگردم، تو سر به راه شو، من همه این گناهان رو تبدیل به حسنه میکنم. نسبت به دشمنان شدیدترین عذاب را دارد، البته فی سعت رحمته، همون لحظه سفره رحمتش هم پهنه. و اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته، همون لحظه وسعت داده از رحمتش را برای اولیاش، البته اون نقمت و شدتش هم سر جاش هست. ببینید این دوتا جمله تقریبا یکیست. حضرت میگه خدا در این حالی که شدت نقمت و عذاب دارد، وسعت رحمت هم دارد. حالا اینجا دو جور میشه معنا کرد. یه معنا اینه که خدا نسبت به مؤمنین و اولیا رحمت دارد، نسبت به دشمنان نقمت دارد. یعنی آی انسانی که گناهکاری و الان در عذاب داری میسوزی، بدان خداوند اتاق بغلی سفره رحمت پهن کرده، عده‌ای نشستن مشغول عیش و نوشن. همون لحظه که یه عده‌ای در جهنم خدا میسوزن به بدترین وجه، عده‌ای در بهشت دارن کیف میکنن. این یک معنا. ولی معنای دقیق‌تر و لطیف‌تر اینه خدا نسبت به تویی که گناهکاری و همین الان داره عذابت میکنه، میگه تو برگرد، من برمیگردم، پرونده تو الان سیاهه، منم بناس عذابت کنم، ولی تو همین الان یه استغفرالله بگی، شب شهادت امام باقر تو مجلس روزه دل شکست گفتی خدایا ببخش، چهار روز دیگه روز عرفه است، عشق سرازیر شد گفتی خدایا غلط کردم، میبخش دیگه، سفره رحمت پهن. همون لحظه که برای گناهکار عذاب را میخواد بفرسته، سفره رحمتش هم برای همون گناهکار پهنه. از اون طرف به اولیا میگه آقایون سر سفره رحمت نشستید، ولی ما چه که سفید امضا به کسی ندادیم، دست از پا خدا کنید، همین سفره رحمت میشود سفره عذاب، همین لقمه گلوگیرتون میشه. و این میگن خوف و رجا. همون لحظه ای که در سخت ترین مراتب هستی امیدوار باش، اون لحظه ای که در راحت ترین شرایط هستی بترس، سایه سفره از تو گرفته شد، نعمت از تو گرفته شد. خوف و رجا رو انسان باید داشته باشه. خدا همون کسی است که قاهر و من آزه، قاهر یعنی غلبه می کند بر کسی که آزهو دنبال عزت باشد. عزت یک لباسی است که برازنده خداست. اگر کسی در مقابل خدا خواست عزیز بشه، ببینید این قصه ای که حاجی فلانی آقا جونبازی، متاسفانه در مجالس مذهبی هست، مرید و مرید بازی، خدا میگه تا تو رو ذلیلت نکنم نمیذارم بری، تو اومدی برای خود دفتر و دستک تشکیل دادی، مرید جمع کردی، دور تو حلقه میزنن، بادیگاردت میشن، عزت مال منه، کسی سر این سفره عزت بخواد با من مقابله کنه به خاک سیاه مینشونمش. خدا همون کسی است که قاهر و من آزه، اگر کسی ادعای عزت کرد در مقابل خدا، خدا بر او غلبه میکنه، زمینش میزنه. و مدمر و من شاقه، مدمر یعنی هلاک میکند، شاقه کسی که با او دشمنی کنه، کسی که با خدا دشمنی کنه حتما شکست میخوره، خدا حتما او را هلاک میکنه. و مزل و من ناوا، خار میکند کسی که با او مخالفت کند. و غالب و من آداه، غلبه میکند بر کسی که سر دشمنی با خدا داشته باشد. حضرت در چهار جمله فرمود حد خودتون رو بشناسید، پا از گلیم خودتون درازتر نکنید، عزیز فقط خداست، قوی و مقتدر و قادر فقط خداست. تو اگر جلوی خدا عرض اندام کردی، خب خودت شکست میخوری، خدا که شکست نمیخوره، قدرت او که زیر سوال نمیره، تویی که اینجا زیر دست و پا له میشی، یه پشه ای رو بفرسته به سمت تو نمیتونی دوون بیاری، قدرت قاهرش که سر جای خودش، ابابیلش که سر جای خودش، تو در مقابل یه پشه نتونستی دوون بیاری. پس با خدا دشمنی نکن. اگر همون قصه را بعضی وقتا خدمت عزیزه گفتیم، یه وقتی در مدرسه صدر بازار یه پیرمرد روستایی رسید سر حوض و وقت اذان و ظهر بود، یه وضوی سریعی گرفت و همونطور آستین ها بالا، آب از دست ها می چکید، اومد ایستاد یه نماز ظهر و عصری خوند که وسطش نه تسبیحاتی نه چیزی، تون تون اومد بره. این بزرگ مدرسه صدر عالم اون زمان مچش رو گرفت و بنده خدا چیکار کردی؟ این نماز بود، اون چه وضوعی بود که گرفتی، این چه نمازی بود، پس تسبیحاتت کو. این بنده خدا گفت حاج آقا ما نماز نمیخونیم که خدا چیزی بهمون بده، ما نماز میخونیم بگیم خدا یا هنوز یاقی نشدیم، خدا یا ما کسی نشدیم که در مقابل تو ادعای دشمنی کنیم، ادعای عزت کنیم. کسی که نماز نمیخونه در واقع داره با زبان حالش میگه خدا یا من به تو احتیاج ندارم، تو یکی هستی برای خودت، من کسی هستم برای خودم، چه احتیاجی دارم بده، برو دنبال کارت. خدا گوشش رو، این بنده خدا گفت ما نماز نمیخونیم که قبول بشه، میدونیم این نماز دست و پا شکست است، فقط میخونیم بگیم خدا یا ما یاقی نشدیم ها، تو گفتی نماز، گفتیم چشم، حالا دست و پا شکسته است قبول داری. کسی مقابل خدا قرار بگیره زمین خود. از اون طرف من توکل علیه کفا، اگر کسی توکلش به خدا باشه خدا او را کفایت میکند. و من سأله اعطا، کسی دست بلند کنه از خدا چیزی بخواد خدا به او عطا میکنه. و من اقرضه قضا، اگر کسی به خدا قرض بده خدا مالش رو نمیخوره، قرضش رو ادا میکنه، جبران میکنه. و من شکره جزا، کسی که از خدا تشکر کنه خدا میگه من جزای تشکر تو رو میدم. لئن شکرتم لازیدنکم، خودت رو بزرگ میکنم. به او توکل کنی برات بسه، از او بخواهی بهت میده. به خدا قرض بدی قرضت رو برمیگردونه، ازش تشکر کنی خدا دوباره از تو تشکر میکنه. این بحث قرض دادن به خدا بحث زیبایی است. امام صادق سلام الله علیه فرمود قال الله عز وجل الخلق ایالی، خدا فرموده مردم همشون مؤمن و کافر نداره، من هر که را خلق کردم اینها ایال منند، ایال یعنی نانخور، اینا نانخور من هستند. فاحبهم الی التفهم بهم، محبوب ترین بندگان نزد من کسی است که حواسش به مخلوقات من باشه، با مخلوقات من، با ایال من مهربانتر باشه. و اسعاهم فی حوائجهم، تلاش کنه حاجتهای اینها رو برطرف کنه. ببینید خدا متکفل امور مخلوقات است. خدا گفته من خودم، مثل یه پدری که باید خرج زن و بچهش رو بده، خدا میگه من باید خرج شما رو بدم. حالا اگر کسی آمد و به این زن و بچه لطفی کرد، احسانی کرد، به مخلوقات خدا کمکی کرد، خدا میگه تو در واقع اومدی کار مرا راحت تر کردی. حالا راحت و سخت در مورد خدا معنا نداره، تو اومدی کاری که من باید میکردم رو انجام دادی، من جبران میکنم برات. کمک به خلق الله یعنی کمک به خدا، خدا جبران میکنه. الان نزدیک قدیری، کسی که دست در جیب کنه برای امیرالمؤمنین خرج کنه، علی زیر دین کسی میماند؟ علی کسی است که زیر دین دوست و دشمن، زیر دین دشمنان هم نمون، چه برسه به دوستان. 10 برابر و 100 برابر و 1000 برابر به تو برمیگرده. عباد الله، وقتی مقداری شاید بگذره عذر خواهم. عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا، آی بندگان خدا وزن کنید خودتون رو قبل از این که بخوان شما را وزن کنند. تو کشتی دیدید میگن وزن کشی، اون کشتیگیری که میخواد بره روی تشک مسابقه بین المللی از 1 سال 2 سال قبل هر روز روی باسکول خودش رو وزن میکنه تا به اون وزن استاندارد برسه، تا مشخص بشه رقیبش کیه. همینطور بیگدار به آب بزنی بری اونجا، آقا وزن تو رو اصلا نداریم برو بیرون، نمیشه که. باید مشخص باشه. هر کدام از شما خودتون رو وزن کنید، چند مرده هر لاجی، چقدر میارزید. اگه خیلی سبکی یه کاری کن برای خودت. وزن ما به گوشت و پوست و استخوانمون نیست، وزن ما به اعمالمونه. چقدر میارزند اعمال تو؟ اگر اعمالت سبکی سنگینش کن. میدونی راه طولانی، تعبیر امیرالمؤمنین اینه، برای قیامت خودتون سفره فراهم کنید، سفره فراهم کنید. همین سفره باید پربار باشه دیگه. 10 کیلو برنج میخوای باید زحمتش رو بکشی ببریش، با بعد آماده کنید این را. عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا، خودتون به حساب خودتون برسید قبل از این که بخوان به حساب شما رسیدگی کنند. پیغمبر اکرم به جناب ابوذر فرمود یا ابوذر، یا ابوذر، لا یکون الرجل من المتقین، هیچ کسی نمیتواند بگوید من از متقینم، من به درجه تقوا رسیدم. حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت الشریک و شریکه، مگر این که به حساب خودش برسه، خودش رو حساب رسی کنه. دوتا شریک چطور آخر دست، آخر ماه، آخر سال که میشه حساب رسی میکنن، لیست میارن بیرون، هر کسی هر چیزی خرج کرده فاکتورش رو روی میز میگذاره. فرمود هیچ کسی به یقین و به تقوا نمیرسد مگر اینکه سختتر از دوتا شریک از خودش حساب بکشه. امروز اونجا خندیدی، خندت از چه نوع خنده ای بود؟ خنده فیروزی بود که ها خوب تونستم شکستت بدم، رقیبت رو، حریفت رو، رفیقت رو. اونجا نگاه کردی نگاه حسرت بود، نگاه حسد بود. اونجا حرف زدی برای این بود خودت رو بالا ببری. تک تک اعمالت رو باید محاسبه کنی. اونجایی که فلانی به زنگ زد چرا جواب ندادی؟ میتونستی جواب بدی چرا جواب ندادی؟ اگه جواب میدادی چی میشد؟ جواب نداد این هاست. محاسبه یعنی همین ها، یعنی روزانه ما، یعنی هر عملی که انجام میدی. حضرت فرمود ابوذر هیچ کسی از متقین نیست مگر اینکه اینطوری عمل کنه، حواسش باشه از کجا به دست میاره، کجا خرج میکنه، چی میخوره، چی میپوشه، چی مینوشه، همه اینها رو باید محاسبه کنی. امام کاظم سلام الله علیه فرمود لیس من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست. این از ما نیست خیلی تهدید سنگینی، یعنی من تو رو قبولت ندارم به عنوان شیعه، تو از دایره ولایت اهل بیت خارجی، اگر چی کار کنی؟ من لم یحاسب نفسه فی کلی، هر روز هر شب به حساب خودت رسیدگی نکنی. کار خوب کردی بگو الحمدلله، کار بد کردی بگو استغفرالله. فرمود این طوری از ما میشی. حاسبوها من قبل ان تحاسبوا و تنفسوا قبل زیق الخناق، نفس بکشید، کار خیر انجام بدید قبل از این که تناب دار دور گردنتون محکم بشه. قبلا توضیح دادیم و الخناق و محمل، توضیحاتش رو اونجا گفتیم. و انقادو قبل انف السیاق، آی مردم، عباد الله، انقادو، انقادو یعنی سر به زیر بشید، مطیع بشید، مطیع خدا بشید قبل از این که با خشونت شما را مطیع کنند. انف یعنی خشونت. گاهی در تلویزیون میخونید تجاوز به عنف، عنف یعنی شدت و حدت و خشونت، سیاق یعنی سوق دادن، هل دادن. ما همین که سکرات موت برمان آمد، اون لحظه احتضار رسید، خیلی از چیزها رو میبینیم دیگه، پرده ها کنن ولی فایده نداره. قبل از این که به اونجا برسید سر به زیر بشید خدا را اطاعت. اونجا که رفتی مأمون و هارون و رشید هم که باشی باید سر به زیر بشید، چون راه دیگه نداری. ولی قبول نیست، اون انقیاد و تواضع و خضوع دیگه اونجا پذیرفته نیست، اونجا اجبار است. تا وقتی در دنیایید نفس میکشید میتوانید هر راهی رو انتخاب کنید، راه خضوع رو در پیش بگیرید. و اعلموا انه من لم یعن علی نفسه حتی یکون له منها واعظ و زاجر لم یکون له من غیرها لا زاجر ولا واعظ. این رو بخوام تک تک الفاظش رو توضیح بدم، چون یه مقدار پیچیدگی لفظ داره، طول میکشه. خداسه خودمانیش رو ترجمه کنم و تمام. حضرت فرمود من لم یعن، اگر کسی کمک حال و کمک کار نداشته باشه، علا نفسه، بر ضد نفس خودش. ببینید ما خودمون به تنهایی زورمون به خودمون نمیرسه، یه کمک حالی میکنم. حالا این کمک حال یا عقل ما هست، یا پیغمبران هستن، یا لطف خداست، ولی ما در مبارزه با نفس خودت باشی و خودت کم میاری، باید یه نیروی کمکی داشته باشی، باید پشتیبانی داشته باشی، یه جایی دست بند باشه، یا امام حسین بگی در لحظه های خطر که دستت رو بگیره. اگر بگی خودم گناه نمی کنم، حتما گناه می کنی، چون زور تو به نفس و شیطان نمی رسه. ولی بگو آجان امیر المؤمنین تو دستگیر من باش، حضرت دستگیرت میشه، و عقل و فطرتت رجوع کن دستگیر میشه. حضرت فرمود کسی که کمک حالی نداشته باشه بر علیه خودش، اونقدر این کمک حالی و کمک کاری در جان او بنشینه که یه واعظ درونی درست کنه، یه سخنرانی همیشه در قلب تو نشسته باشه: گناه نکن، دروغ نگو، غیبت نکن، به نامحرم نگاه نکن، مال مردم رو نخور، دست در جیب مردم. همش تو قلبت اینها رو بگی. حضرت فرمود تا خودتون در قلبتون یه سخنران و واعظی پیدا نشود، هم واعظ باشد، واعظ یعنی کسی که میگه این کار خوب رو بکن، انفاق بکن، ایثار بکن، زاجر یعنی کسی که میگه گناه نکن، شهوترانی نکن. تا در قلب خودتون واعظ و زاجر به وجود نمیاد، انبیا و اولیا و سخنرانها و تلویزیون و سمت خدا شبان و روز برای شما سخنرانی بذارند، ترتیبی به او نمیدهید، تأثیری در جان شما ندارد. اصل آن است که چشمه از خودش بجوشه. چشمه ای که از خودش جوشش نداره، حالا هی آب بریزن داخل این، اثر نداره، میشه گنداب، میشه مرداب. ولی اگر چشمه جوشید حرکت میکنه، بقیه جاها رو هم سیراب میکنه. حضرت میفرماید از خدا کمک بگیرید که درونتان یک سخنرانی بر منبر بنشیند، علت دوام به شما بگوید این کار خوب است، این کار بد است. این نفس لوامه است، هی به ما بگه گناه نکن، سرزنش کنه ما رو، اگه خطایی کردیم، اشتباهی کردیم، اذیتمون کنه. این وجدان اخلاقی است، هی سر به سر ما بگذاره، چرا نگاه کردی؟ حالا جهنم بری خوب میشه؟ حالا فلان مشکل برات پیش میاد؟ این نفس، نفس خیلی خوبی است، نفس مبارکی. حضرت فرمود تا درون خودتون این سخنران و زاجر و واعظ به وجود نیاد. سخنرانهای بیروزی هر چی هم بگن تأثیر نداره، شاید 5 دقیقه و 10 دقیقه یه اثری در قلبت بگذاره، ولی وقتی از اون مجلس آمدی بیرون اثرش میره، چون درون خودت خبری نیست. آدم باید درونش بلندگو باشه، بیرون اگر ساکت هم باشه این خودش کارش رو میکنه، ولی برعکسش نیست. هزاران بلندگو بیرون بگذارن، تو وقتی دغدغه نداشته باشی، وقتی اراده نداشته باشی، آخرش به جایی خط نمیشه. ببخشید اگر طولانی شد. انشالله که برکت امیرالمومنین، برکت امام باقر شامل حال ما بشه، همه ما عامل به این دستورالعملهای معنوی و عرفانی امیرالمومنین باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.